پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي العصر الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعه؟ اگر دعای باشد وقف کنیم. القارعه، ما القارعه و ما ادراک ما القارعه. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. سوره را که الان میخونیم خصوصیاتش اینه، یک نام بیشتر ندارد، سوره القارعه هست. مانند بسیاری از سوره ها نیست که نام های مختلفی داشتن، این فقط یک نام دارد به نام القارعه. تعداد آیاتش گاهی میگن 10 تاست، گاهی میگن 11 تاست. مدنی ها میگن 10 تاست، کوفی ها میگن 11 تاست. اختلاف در همین 2 آیه اول سوره است. مدنی ها 1 آیه میگیرن، القارعه تو مل قارعه، 2 تا را 1 آیه. اما کوفی ها هر کدام را 1 آیه به حساب میارن و لذا وقت میکنن القارعه، بعد میگن ما القارعه. البته اختلاف است، اختلاف جوهری نیست، بالاخره آیه هست. حالا ممکنه کسی اون را 1 آیه بشمارد، کسی دیگر اون را 2 آیه. غالبا قرآن هایی که چاپ شده است 11 آیه ایست، هر یک از اینها را 1 آیه مستقل شمرده است. محل نزولش قطعا در مکه است. خاطرتون هست عرض کردیم که آیات مکه از 2 نظر شناخته می شوند. از نظر قرب فواصل، آیه ها فاصله هایش خیلی کوتاه. القارعه، ما القارعه و ما ادراک ما القارعه، فواصلش کوتاه. یکی دیگرم عرض کردیم که غالبا آیاتی که در مکه هست ناظر به معارف و اصول، یا راجع به توحید است و شرک، یا راجع است به مسئله معاد، و این سوره ناظر به مسئله معاده. چون در مدینه منکر معادی نبوده، این مکه است که منکر معاد بوده، اصرار دارد قرآن مسئله معاد را مکرر در مکرر مطرح کند. القارعه تو ما القارعه. یه چیز دیگر باقی مان، اون کدومه؟ راز این سوره. خاطرتون هست عرض کردم هر سوره برای خود یک روحی دارد. اون روح در تمام این آیات به نحوی محفوظه. روح در اینجا اغراض این آیه ما را توجه بدهد به اوضاع وحشتناک معاد، نه به خود معاد، اوضاع وحشتناک. اونچنان حول بر انسان حکومت میکند از دیدن این اوضاع که نظام شمسی و غیر شمسی به هم خورده، کوه‌ها مانند ذرات در آسمان پخشند، خیلی برای انسان وحشتناک. این یکی. ثانیاً تذکر می‌دهد کسانی که میزانشون سبکه یا میزانشون سنگینه. پس خصایص سوره را خواندیم. اولا نامش، ثانیاً تعداد آیات، ثالثاً کجا نازل شده، رابعاً چه غرضی را این سوره تعقیب میکند. حالا که روشن شد برگردیم پنج آیه اول را تفسیر کنیم، بعداً برسیم به پنج تای دیگر. القارعه، کوبنده. ملقارعه، کوبنده چیست؟ و ما ادراک ملقارعه، چه کسی به شما تعلیم کرده است که کوبنده چیست؟ بعد شرح میدهد یوم یکون الناس. خاطرتون هست از راغب یه جمله نقل کردن، هر کجا که قرآن کلمه ما ادراک را به کار ببرد پشترش تفسیر میکنه، اما یدری کرا به کار ببرد پشترش تفسیر نمیکنه. در اینجا گفت و ما ادراک مل قارعه، پشترش تفسیر میکنه. خب القارعه که مل قارعه میخواد اوضاع وحشتناک محشر را برای ما ترسیم میکند. یک مرتبه میگد متکلم، فرض کنید به فرض محال منم، من یک مرتبه به شما میگم آقایان القارعه کوبنده. شماها حواستون، عرض کنم خدمتتون که با منه، برمیگرده چه میگی؟ شما چه میگی؟ ملقارعه. که انه القارعه را متکلم میگه، ملقارعه را مخاطب میگه. کأنه. یعنی اگر بخواهیم در قالب تفسیر بریزیم، یک نفر متکلم بالای منبر به مردم بگد مردم آگاه باشید روزی هست به نام کوبنده، پا منبری ها میگن کوبنده یعنی چه؟ و ملقارعه. ولذا این را دو تا آیه شمرده اند، اولی که انه مال متکلم، دومی مال مخاطب. القارعه کوبنده، مخاطب میگه مل قارعه، این کوبنده چیه؟ متکلم میگه مگر میشود به این آسانی این قارعه را بفهمی؟ و ما ادراک مل قارعه، تو چه میدانی مخاطب قارعه چیست؟ نه اینکه مخاطب گفت مل قارعه، سؤال کرد، در جواب میگد به این آسانی تو نمیفهمید که این اوضاع کوبنده چیه. یه موقع من مشتی را میزنم بر میز میگن کوبنده، یه موقع یک چکشی را میزنم بر سندانی میگن کوبنده، یه موقع نه، این کوبندهی که میاد در حقیقت کوه‌ها کوبندگی پیدا میکنن، تمام این کوه‌ها به این عظمت گرد و غبار میشوند در هوا. باید چه ضربه‌ای بر این کوه‌های عظیم جهان بخورد که اون را به صورت ذرات درآورد. این دیگه نه اتم به دردش میخوره، نه بالاتر، کار بشر نیست. القارعه اعجاز قرآن اینجاست، فصاحت قرآن اینجاست. میخواد ما را از قیامت بترساند، وحشت قیامت را ترسیم کند. سخنرانیش تنظیمیه. یک نفر میگد القارعه، طرف میگد ملقارعه، دو مرتبه متکلم میگد و ما ادراک ملقارعه. تو چه میدانه که این کوبنده چی؟ به اینجا که میرسد همه منتظرن که تفسیر بیاد این کوبنده را تفسیر کند. یوم یکون الناس، روزی میاد که مردم که از قبرها بلند میشوند کل فراش مبسوس. مبسوس به معنی پراکنده. فراش معنایش چیه؟ آقایانی که فقه خونده اید اگر کسره بدهن بگن الفراش یعنی زوجه، هر موقع بگن فراش یعنی زوجه. الولد و للفراش و للآهر الحجر. فراش در حقیقت زوجه است، صاحب الفراش هم زوجه، ولی این فراش نیست، این چیه؟ فراشه. غالبا مفسرین میگن فراش یعنی پروانه. یوم یکون الناس کل فراش المبسوط، پروانه پراکنده در آسمان. بنده این تفسیر رو نمیپسندم. چرا؟ پروانه همیشه نشانه عشق است، نشانه شور است، نشانه شادیه. من نمیگویم که پروانه باش، پروانه جاش اینجا نیست. همه میدونید که شاعران از دو چیز خیلی استفاده میکنن، یکی شمع است، دیگری هم پروانه است. شمع و پروانه برای شاعران ابزار شعر است. اینجا جای شادی و عشق و شادمانی و فرح نیست که خدا بگد مرده ها از روز قیامت بر می خیزن، مرده ها روز قیامت از قبرها می ریزن، مانند پروانه در آسمان پخش می شوند. نه، عرض کنم این پروانه جاش نیست. فراش در اینجا به معنی ملخه. فراش دو معنی دارد، هم به معنی پروانه آمده هم به معنی ملخ. ملخ هنگامی که از تخم در میاد، اگر شما لب در باشید، اینها وقتی که از تخم در میان روی هم سوار میشوند، راه میروند. که انه روز قیامت این جمعیت این بشر در این مدتی که در دل زمین بوده بر میخیزن، در حقیقت ملخوار که روی هم سوار میشون به سوی خدا و به سوی حساب راه میرن. آیا دیدید بشری بتونه محشر را به این نحو تشریح کنه؟ در این آیات چگونه فصاحت و بلاغت خوابیده؟ اگر قرآن میگد فأتوا بسورة من مثله، بیارید ببینیم چه خبر. چرا؟ بعضی ها گفتن الفیل و ما ادراک ما الفیل، له خرطوم و هاکذا. مسخره است. ببینید چه رقم ترسیم میکنه. اول یک مرتبه کلمه ای را میگد که قلبها را تکن بدهد، القارعه. طرف تکان میخورد میگد ملقارعه. برمیگردد دو مرتبه میگد و ما ادراک ملقارعه، تو چه میدانی قارعه چیست؟ گوشها بازه. یوم یکون الناس کل فراش المبسوس. نه پروانه، پروانه جای عشق است و شادی است و خرمیه. فراش به معنی ملخ. اگر در لب دریا باشید که غالبا ملخ ها در اونجا زیاده، این جوجه ملخ هنگامی که از تخم در میاد ریزه روی هم سوار میشوند، روی دریا و خشکی راه میروند، که انهو این بشر روز قیامت که بر میخیزند از صدها هزار سال قبل، چه ارز کنم کمتر و بیشتر، روی هم به سرعت میرن به سوی محشر. یوم یکون الناس کل فراش مبسوط. دیگه ببین چه رقم وحشت را ترسیم میکند. و تکون الجبال، این کوههای محکم، این کوههایی که الان میبینیم که اصلا تکان نمیخورن، روز قیامت ضربه ای که بر اینها وارد میشود که ضربه محکمی است که اینها را به صورت پشم رنگین حلاجی شده در میاره. اهل در لغت عرب پشمی است، نه هر پشم، پشم رنگی. جباد را آنچنان حلاجی می شود، این ضربه آنچنان حلاجی می کند که در آسمان به صورت غبار رنگین در میاد، غبار رنگینی که مثل پشم رنگین حلاجی شده. چرا پشم در اینجا رنگینه؟ چرا میگد کل اهن؟ ممکن بود کلمه دیگر بگد، بگد کل قطن ممسوس، ولی به جای قطن چه گفته؟ اهن گفته. چرا؟ قطن همیشه یه رنگ داره، رنگش چیه؟ سفیده. اما کوها رنگهای مختلفی دارن. اون آیه را ملاحظه بفرمایید که میفرماید آیه ها، عرض کردم خدمتتون که و میدر جباله جددان بیضان سفیدن و همران مختلفان الوانه و غرابی با سود، گاهی هم سیاهه. چون کوها مختلفه و لذا میگد به سود پشم رنگین اون هم حلاجی شده. اگر در واقع کوها یه رنگ بود، همه کوها سفید بودن، میگم کلقتن منفوش. اما چون کوها مختلفه، سفید دارد، قرمز دارد، سیاه دارد، بین همه را دارد، تشبیه کرده از به آن پشم رنگین. پشم لازم است که یه رنگ داشته باشد، پشم ممکن است رنگهای مختلف. الان لباس های پشمی که آقایان می پوشند ده ها رنگ دارد، قطن یه رنگ دارد، اما پشم رنگینه. تشبیه می کند این جباد را به اون پشم رنگینی که حلاجی شده. چرا رنگینه؟ چون کوه ها رنگینه. و من الجبال جددون بیض و من الجبال جددون بیض و همرون مختلف الوانها، رنگها مختلف. خب تا اینجا با محشر آشنا شدیم. آیه‌ای که الان خوندم پنج تا، یه نکته دارد که بگم. سه آیه اول ایجاد وحشت میکنه. سه آیه اول بگید القارعه، بعد شما میگید ملقارعه، در جواب من میگم و ما ادراک ما القارعه، ایجاد وحشت میکنه. دو آیه بعدی دو تا تشبیه داره. اول اموات را تشبیه به مرخ کرد که از تخم در میاد، ریزه رو هم سوارم در راه میرد، یه تشبیه. امواتی که روز قیامت از قبر در میاد، مال یک قرن و دو قرن و سه قرن نیست، از روزی که بشر در روی زمین دارای تکلیف بوده، اینها مانند مرخ روی هم سوار، این یه تشبیه. تشبیه دوم بگو. تشبیه دوم کوها را تشبیه کرد به پشم رنگینی که حلاجی شده. 5 آیه را تفسیر کردیم. بخوانیم: القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. خب در اینجا فا آمده، فا اما. آقایان میگن این فا فا نتیجه است. فا نتیجه را کجا میگن؟ قبلن یک کلامی بگذرد که انسان منتظر نتیجه باشه. فا نتیجه را اونجا میارن که قبلن گفتگوی شده است، میخواد نتیجه چی؟ یه نفر میگن خب کوه مردم مانند مرخ به سوی محشر آمده، کوها هم مانند پشم رنگین اون هم حلاجی شده در آمد. آخر که چه؟ هدف چیه؟ هدف این است که بشر پای میزان اعمال بفرستد. فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. اون کس که میزانش، سنجش اعمالش سنگین باشد، او در یک زندگی است که راضیه. آقایان در علمای ادب، آقایان میدونید علمای ادب میگن نسبت راضیه به عیشه نسبت مجازی. عیشه راضی نیست، صاحب عیشه راضیه. اگر میگن عیشتن راضیه، زندگی راضی، باید بگیم صاحب زندگی راضی است. در حقیقت مجازه. که انهو آنچنان زندگی خوشایند است که خود انسان میشود زندگی. انسان زندگی نیست، انسان زندگی کننده است. اما آنچنان خوش میگذرد که انهو سر تا سر زندگی. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. معمولا بالا منبر یا پایین منبر یا دوران کودکی به ما میگن روز قیامت اعمال را میسنجند، سیئات را در یک کفه، حسنات هم در کفه دیگر. اگر حسنات سنگینی کرد عیشتون راضیه، اگر سیئات سنگینی کرد این امه هاویه. چنینه؟ نه، اینه قصه است. روز قیامت ترازوی اونجا مثل ترازوی اینجا نیست که دارای دو کفه باشد، در این کفه بگذارد و در اون کفه. ترازوی آخرت یک کفه است. فقط اعمال نیک را، اعمال را می سنجن. اعمال اصلا عمل سیه تو ترازو نمیره. شما این مسئله را دقت کنید. اعمال سیه فرض کنید دروغ گفته، ربا خورده، غیبت کرده، اصلا اینها تو میزان نمیره. تمام میزان اعمال نیکه. این اعمال نیک گاهی به اندازه کافیه، گاهی نخی کمه. بنابراین اونی که در مکتب خانه ها به ما میگن عرض کنم یک طرف اعمال خیر، طرف دیگر اعمال شر، این مسائل نیست. شر در میزان نیست، هر که در میزان است میزان خیره. گاهی میزان خیر سبلت، گاهی میزان خیر خفت. سنگین باشد فهو فی عیشه راضیه. خفت یعنی عملی نیک کم باشه. خفت عملی نیک کم باشد، یک کفه است، یک کفه بیشتر نیست. الانم ترازوهای کفه خیلی ما هم داریم که بعدا به شما میگم. بنابراین آیه میگد فمن ثقلت موازینه، سنجش های او اگر سنگینه فهو فی عیشه راضیه. و اما من خفت موازینه، سنگینی کار خیر میزان کار خیر سبک باشد. پس یک کفه بیشتر نیست، گاهی کفه سنگینه گاهی کفه سبکه. در خواقه گاهی خیر بیشتره گاهی خیر کمتر. این دومی کجا میره؟ فامه هاویه ام یعنی مصدر مرجع منزل. فامه هاویه منزل این هاویه است که همان اسمیست از دوزخ که بنا میگیم. حالا سؤال محققین آقایان، چرا خدا اسم دوزخ را ام نهاده؟ میگه فامه هاویه، ام به معنی مادره. چرا کلمه مادر به کار برده؟ ام در اینجا به معنی منزله. چرا؟ العلم عند الله. ولی می شود گفت بچه هر موقع بزنن به مادر پناه میبره، حتی مادرم که بزند به مادر پناه میبره، که انه این آدم پناه میبرد به اون آتشی که قبلن خودش در دنیا روشن کرده. احتمال دارد کلمه ام اینه، همینطوری که مادر پناهگاهه، که انه دوزخ برای این آدم پناهگاهه. بچه را آزمودی، حتی مادرم که میزند فرار نمی کنه، میاد بغل مادر. چرا؟ غیر از اون پناهگاه نداره. که انه پناهگاه اینها و خانه اینها دوزخه. میفرمگد فامه هاویه. بعد دیگه و ما ادراک ماهیه. میدونید که عرض کنم این هاویه چیه؟ نارون هامیه، آتش سوزان. واقعا اگر با دل معرفت این آیات را بخوانیم و بفهمیم و مؤمن باشیم کمتر گناه میکنیم. میزان یعنی چه؟ خدا چه نیازی به میزان دارد؟ این بشر است که نمیدوند این یک من است یا دو من، اون در ترازو میگذارد. میزان در آخرت چیست؟ یک بحث علمی انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.